ریفدار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
ایران سرزمین من و سرزمین یعنی خیلی و به مشت خاک او طرف جهان عشق ریزه. رادیو جوان، صدای جوان ایرانی.
باز نخلای نشسته رو تنت، بلای سفید روی پیرهنت، باز یه تلای خام زیر پا، لحجه جنوبی توی صدا، باز شرجی های بیمروبتت، زخمای کهنه روی صورتت، باز یه نجابت پنهونت، حال خوب شبای کارونت، حال خوب شبای کارونت. جون میدم، جون میدم، جونم رو میدم، جون میدم، جون میدم، جونم رو میدم، جون میدم، جون میدم، جونم رو میدم، جون میدم.
رادیو جوان.
مگه داری قشنگتر از تو یاریا، به عشق تو دلم سبز و بهاری، سرنگ پرچم تو شونه هامه، خدای من چه دور افتخاری.
والی تو هستیم یا صاحب المواهب. به نام خدا و سلام به ایران، سلام به ایرانی و سلام به پرچمداران پر افتخار ایران. من صاحب عظیمی، میزبان شما در پرچمدار هستم. ما توی پرچمدار از آینده میگیم، از آینده‌ای که قراره با فکر و خلاقیت بچه‌های همین سرزمین ساخته بشه، با شرکت‌هایی که اسمشون شده دانش بنیان و فعالیتشون حتی فراتر از مرزهای ایرانه. در دنیای امروز رقابت اصلی سر دانشه، نه منابع. تا سال 2030 خیلی از اقتصادهای بزرگ دنیا دارن رو شرکت‌های دانش بنیان حساب می‌کنن، چون آینده مال اونایی که ایده دارن، نه صرفاً ابزار. تو فکر می‌کنی آینده شرکت‌های دانش بنیان چی میشه؟ قانون جدید جهش تولید دانش بنیان چه کمکی بهشون میکنه؟ نقشه جامعه علمی کشور فقط یه سند رسمی یا واقعا یه راهبرد آینده سازه؟ امروز در پرچمدار میخوایم ببینیم ایران در این رقابت جهانی چه جایگاهی داره؟ آیا میتونیم پرچم علم و فناوریمون رو در بازارهای جهانی بالا ببریم؟ و شرکت‌های جوان ایرانی چطور میتونن آینده اقتصاد کشور رو بسازن؟ ارتباط با ما مثل همیشه از طریق سامانه پیامکی 3881 و صفحه ما در فضای مجازی پرچمدار جوان.
پرچم در اهتزاز، رو به جلو میریم با هم، در مسیر به قله ها میرسیم. پرچمدار
خیلی متشکرم که انتخاب شما شنیدن پرچم‌دار از شبکه رادیوی جوانه. مثل همیشه همراه ما در استودیو کسیه که در فضای نوآوری و دانش بنیان فقط ناظر نیست، بلکه انگار خود ماجراست دیگه. دکتر محمد مهدی مقدسیان، فعال اکوسیستم نوآوری، مشاور و تحلیلگر حوزه شرکت‌های دانش بنیان، امروز هم قراره با نگاهی عمیق‌تر از معمول به موضوع برنامه‌مون بپردازن. سلام آقای مقدسیان،
سلام. خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم. همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که یه گفتگوی مفید داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای مقدسیان. امروز خواسته می‌خوایم در مورد آینده شرکت‌های دانش بنیان صحبت بکنیم. اول یه توضیح تکمیلی بدیم که اصلا آینده‌ای داره
تو دنیا که شرکت‌های دانش بنیان، همونجوری که از اسمش پیداست، به عنوان در واقع نالج بیس شناخته میشن. یعنی بله. با سرچ ساده میشه در واقع در موردش خوند. و نکته که وجود داره اینه که بله، حتما آینده دارن. یعنی در واقع آینده چیزی جز شرکت دانش بنیان اصلا نیستش. شما کافیه که ترندها رو نگاه کنید. مثلا من دارم الان دارم جدیدترین یافته هایی که توی حوزه آینده بایوتکنولوژی وجود داره رو میخونم. رشد علمی توی حوزه مثلا اصلاحات ژنتیکی، در حوزه هوش مصنوعی، در حوزه سلامت و در حوزه پزشکی دقیق نسبت به سال قبل هر کدوم نزدیک 2 برابر تا الان رشد داشته. اقتصادشون، نه در واقع در مورد چاپ مقالات و بحثه علمی صحبت نمی‌کنم.
همین می‌خواستم بپرسم که فقط صرف این که مقالات و حالا اختراعات رشد داشته باشه به معنی حضور واقعی ما در بازار جهانی به حساب میاد یا نه؟
ببین، یه بحث اینه که کلن دنیا داره چجوری شرکت دانش بنیان نگاه میکنه. شما مثلا دارم میگم توی حوزه مهندسی بافت، توی حوزه فراوری زیستی یا حوزه واکسن‌های نوترکیب که دیگه دوران اون میکروب‌های زنده تموم شد و میکروب‌های کشته شده در واقع تموم شده و الان دوران ویروس‌های زنده سر رسیده، سهم بازار داروهای در واقع شرکت دانش بنیان در ایالات متحده توی بازار 4 برابر شده نسبت به سال 2021. اصلا آمار عجیب و غریبه. توی ایران هم نکته همینه. نکته اینه که ما چقدر برامون اولویت دارد که بخواهیم به شرکت دانش بنیان در حوزه مختلف بها بدیم. بله، دنیا، اتحادیه اروپا و آمریکا کاملا به شرکت دانش بنیان دارن به عنوان یک مولد اقتصادی نگاه میکنن و چیزی جز اون نمیبینن، چون به هر حال نفت تموم میشه. یعنی باید قبول کنیم این موضوع رو. و ما الان اگر داریم اصرار میکنیم روی بحث فناوری هسته‌ای، اگر داریم به خاطرش این همه هزینه میدیم، اگر به خاطرش به همین ساختمان بغل دستمون، ساختمان شیشه‌ای حمله میکنن، این اصرار ما بر روی بحث داروهای برخواسته از انرژی هسته‌ایه. چون درست. اصلا شما غیر از این راهی ندارین برای اینکه بخوایم به بیماری‌های آینده پاسخ بدیم.
بله.
شما اگر در ایران قرار نباشه که از دانش نوترکیب استفاده کنین برای واکسن هاتون، به هیچ عنوان نمیتونید برای حمله های آینده زیستی پاسخی داشته باشید.
یعنی ناگزیر هستیم که به هر حال وارد بشیم، وارد این دنیا بشیم. حالا چطوری شرکت های دانش بنیان میتونن وارد بازارهای جهانی بشن؟
حالا نکته اینه دیگه، نکته اینه که پس ما به ضرورت رسیدیم. ببینید، یک موضوع بحث سیاست گذاریه، بارها در موردش صحبت کردیم که وظیفه مجلسه که سیاست گذاری خوبی برای تسهیل صادرات دانش بنیان انجام بده. یک موضوع واقعا سازمان غذا و داروه. من حالا روی دارو فوکوس میکنم و بعد چون میدونی که داروها بزرگترین پرچمدار دانش بنیان در ایران هستن در کنار حوزه آیتی.
چرا ما اینقدر توی این زمینه رشد کردیم و پیشرفت داشتیم خاص زمینه دارو؟
نکته همین، نکته اینه که سال اوایل دهه 80 دولت میاد تصدیگریشو در حوزه دارو تقریبا خارج میکنه. یعنی میگه من دیگه نیستم در حوزه داروهای نوآور، بخش خصوصی، شما گنده ها بیاین کارو بکنید. بچهایی که مثلا در روسیه کار کرده بودن، در خود آمریکا کار کرده بودن، برگشته بودن ایران، دولت کامل اختیارات خودش از خودش گرفت، اونا اومدن چند تا شرکت بزرگ رو اندازی کردن، بلا فاصله تونستن محصول تولید بکنن که دنیا اونا براش نیاز و تقاضای خوبی وجود داشت، مثل داروی فاکتور 8، مثل داروهای انعقاد خونی و چیزهای مختلف دیگه. این باعث شد که دولت تصمیمات خوبی گرفت اونجا و این باعث شد که شرکت خصوصی رشد بکنه. اما در حال حاضر اگر قرار باشه اتفاق درستی رقم بخوره، واقعا راهکارش اینه که شرکت‌های بزرگتر بیان از شرکت‌های دانش‌بنیان کوچیک استفاده کنن به عنوان تیم‌های مولدشون. من مثال می‌زنم، یکی از شرکت‌های بزرگ لبنیاتی کشور که الان اسم میارم، الان مثلا به تازگی تصمیم گرفته که تمام حوزه تحقیق و توسعه خودشو به 11 تا از شرکت‌های دانش‌بنیان توسعه استارتر لبنی بده. خب اگه این اتفاق بیفته ما میتونیم شاهد باشیم که اون دانش بنیان دیده میشن، چون دانش بنیان های ما عموما نه بازار رو میشناسن، نه بلدن با تقاضای بازار جلو برن و نه دنیا رو میشناسن.
خب توی دنیاش نبودن واقعا دیگه، توی اون فضا قرار نگرفتن و یه دفعه با یه دنیای متفاوتی روبرو شدن و قطعا باید خیلی باشن که کمکشون بکنن، از تجربه هاشون به حال در اختیار اینها بذارن که بتونن به کار ببندن دیگه.
آره دیگه، خط آخر جمله این میشه که دولت باید یه کار فقط بکنه، بیاد این دو تا رو به هم دیگه وصل بکنه، یعنی یه بروکری، یه در واقع واسطه گری حرفه ای انجام بده، شرکت‌های کوچیک استارتاپ ها بتونن از طریق دانشگاه صدای خودشون و بلند اعلام بکنن، شرکت بزرگ هم بیان از اونها استفاده بکنن. قبلا بحث کردیم که قانون جهش این ظرفیت رو در اختیارشون قرار داده. این میشه اون آینده دانش بنیانی. یعنی اگر اون جذب دانشه از طریق شرکت بزرگ انتشار پیدا کنه که یه موضوع بسیار تکنیکی در حوزه نوآوری هست، اونجا آینده شرکت دانش بنیان خوب میتونه بره جلو. در غیر این صورت همش در حد ایده، در حد حرف و در حد دانشگاه باقی مونه و اقتصاد با شکل نمیگیره.
بله دیگه، شرکت دانش بنیان فقط یه اسم نیستن، یه سبک زندگی میتونه باشه و اونم به انتخاب ما برمیگرده و یک انتخاب جدی برای ساختن فردی قشنگتر برای کشورمون. خیلی متشکرم آقای مقدسیان، خیلی جامع و البته مختصر و مفید در خصوص آینده شرکت‌های دانش بنیان برای ما صحبت کردید و ضرورت پیگیری این شرکت‌ها. اما یک بخش ترکیبی داریم که مریم شریفیان زحمت کشید و برای ما آماده کرده، شنیدنش خالی از لطف نیست. اینجا همچنان پرچم داره.
دانش بنیان، جرقه‌ای برای فردا. این بسته صوتی به طور مختصر به آینده شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران و جهان می‌پردازیم. زمانی که صحبت از شرکت‌های دانش‌بنیان میشه، بحث فقط درباره نوآوری و تکنولوژی نیست. اینجا پای سیاست‌گذاری، حمایت‌های قانونی و آینده‌نگری در میونه. یه زیست‌بوم جدی که قرار مسیر اقتصاد و فناوری رو در سال‌های آینده شکل بده. طی سالهای اخیر در ایران قوانین حمایتی متعددی تصویب شده، از تسهیل در دریافت مجوزها و معافیت‌های مالیاتی گرفته تا تسهیلات مالی و حتی حمایت‌های حقوقی. اما از همه مهمتر اینه که حالا این شرکت‌ها دیگه یه حرکت تجربی محسوب نمی‌شن، بلکه به عنوان بخش مؤثری از آینده علم و صنعت کشور بهشون نگاه میشه. در سطح کلان سیاست‌هایی مثل نقشه جامع علمی کشور یا برنامه‌های راهبردی توسعه فناوری دقیقاً برای هموار کردن این مسیر طراحی شدن. اما سیاست‌گذاری زمانی معنا پیدا می‌کنه که در تصمیم‌گیری، بودجه‌گذاری، جذب نخبگان و ارتباط ساختارمند میان دانشگاه و صنعت مؤثر باشه. امروز علم و فناوری سریع‌تر از همیشه در حال تغییره. فناوری‌های مثل هوش مصنوعی، زیست فناوری، انرژی‌های نو و کلی فناوری دیگه. پس مسیر آینده نه فقط علمی‌تر، بلکه رقابتی‌تر هم هست و این یعنی شرکت‌های دانش‌بنیان باید مدام خودشون رو با این تغییرها تطبیق بدن. شرکت‌های دانش بنیان میتونن نقش اول آینده باشن اگر بدونن کجا ایستادن و کجا باید برن. وقتی دانش، سرمایه گذاری هدفمند و حمایت هوشمند کنار هم قرار بگیرن، اون وقته که نوآوری به حرکت تبدیل میشه و آینده از همین حالا ساخته میشه.
اینجا همچنان پرچمدار، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای مجید بگیان که ایشون مدرس و محقق رشته علوم و فناوری نانو هستن و همینطور مدیر عامل شرکت دانش بنیان نانودژ سپاهان. سلام آقای دکتر، خوش آمدید به پرچمدار.
سلام، وقتتون بخیر باشه و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر محمد مهدی مقدسیان هم اینجا در استودیو در کنار ما هستند.
آقای دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم آقای دکتر، وقت شما بخیر باشه.
ارادتمندم.
ممنونم.
آقای بگیان، در حال حاضر در ایران چه بخشایی از صنعت یا زندگی روزمره ما هنوز از ظرفیت فناوری نانو استفاده نکرده؟ اصلا جا مونده. کجاها رو می‌بینین که اگه نانو واردش بشه میتونه تحول جدی ایجاد بکنه و به نفع همه مردم قراره باشه؟
راستش اگر که خب حالا بخوایم دقیق‌تر این سوال شما رو بررسی کنیم، باید ببینیم که اول چه زمینه‌هایی برای نانو تکنولوژی وجود داره و بعد ببینیم که حالا کدومش حالا به قول معروف کمتر بهش پرداخته شده.
بله.
اگر بخوایم ببینیم حالا کاربردش چه شکلیه، با من حالا صحبت که برای بچه همیشه دارم این هستش که نانوتکنولوژی از خوراک، پوشاک و میشه گفت که تا ساختمون سازی و همه جا کاربرد داره، تا راهسازی، راهساز، همه جا کاربردی هست نانوتکنولوژی. ولی خب کجاها کمتر بهش توجه شده؟ ما چون خودمون در زمینه کشاورزی فعالیت داریم و حالا در زمینه‌هایی مثل زمینه کشاورزی محصولاتی رو تونستیم تا به الان به ثبت برسونیم، به نظر من کمتر در کشاورزی مورد توجه قرار گرفته و میتونه خیلی کاربردی‌تر از چیزی که الان هست توی بازار از نانوتکنولوژی و محصولات نانوتکنولوژی استفاده بشه.
آقای دکتر، خب حوزه نانو یکی از حوزه‌ای است که بیشترین بازگشت مالیات رو به خزانه دولت داشته، یعنی بله، پولی که برای توسعه صرف شده واقعا از اون مالیاتی که در واقع بوده پول برگشته و خودشو نشون داده تو کشورمون. این که میگین تو حوزه کشاورزی استفاده نشده، میخوام بدونم که من خودم مثلا از دیدگاه بایوتکی میگم این رو، ما الان باغات ما شاید نهایتاً 4% از فناوری کشت بافت استفاده کردن، یعنی در واقع بحث نهال‌های رویشی و نه بذری. حوزه اینانو دقیقاً چه کاری میتونه برای حوزه کشاورزی ما انجام بده؟ حالا بخوام خیلی خلاصه در موردش صحبت بکنیم.
اگه بخوام به طور خلاصه بگم، برای حوزه کشاورزی ما مراحل داشت، کاشت و برداشت، تو هر سه مرحله میتونیم حالا از نانوتکنولوژی استفاده بکنیم. هم از میشه گفت پیش‌سازه‌ها و میشه گفت حالا اون کودهای نانویی که برای پرایمینگ و یا حالا مراحل قبل از حالا بذر و اصلا حالا کاشته شدن نهال‌ها یا بذرها استفاده میشه، مرحله بعد مرحله رویششون هست تا اینکه بتونن به بار بشینن، از نانوکوت‌ها، نانوآفتکش‌ها میتونیم بهره بگیریم و در نهایت برای بسته‌بندی محصولات و رسیدن به دست حالا عموم مردم میتونیم ازش استفاده بکنیم که بحث بسته‌بندی‌های نانویی که خب حالا میشه گفت تو بازار جهانی هم یک جای خیلی خوبی رو به خودشون اختصاص دادن، چرا که توی بسته‌بندی هایی که از نانو ذرات و نانو ساختارها استفاده میشه، میشه گفت اون از بین رفتن محصولات و نگهداری اونها بسیار آسان‌تر خواهد شد.
و الان در کشورمون نداریم اینو، درسته؟
خیلی کم کار میشه و خب حالا یه بارهایی هم وجود داره برای یه سری حمایت ها، یه سری هم از حالا میشه گفت که مجوزهای اولیه، اینها برای اینکه یه شرکت دانش‌بنیان بخواد یک مجوز اولیه برای محصولات نانو کشاورزی بگیره، تا به الان چیزی که ما تجربه شده شیمی که یک راه طولانی رو در پیش خواهد داشت و یه مقداری مشکلات وجود داره.
شما با ستاد نانو ارتباط گرفتین؟
اصلا ما ارتباطات اولیه‌مون از ستاد نانو بوده و اگر که خب حالا بعد دوستان ما تو ستاد نانو نبودن و دوستان ما توی مرکز تحقیقاتی که مربوط به کشاورزی نانو هست حضور نداشتن، چیزی که با شما صحبت می‌کنم اصلا برای ما وجود نداشت. ما خوشبختانه ما با این افراد آشنا شدیم و تونستیم که حالا یک مقداری کارمون رو جلو ببریم.
ببین، یکی از موضوعاتی که حالا من با ترجمه‌مندی بگم، ما در حوزه بحث در واقع چاهای زیرزمینی در حالا استان سیستان، صندوق فناوری نانو و ستاد نانو با همکاری همدیگه تونستن به نتیجه خوبی برسن. من فکر میکنم که اگر طرح شما این طرح در واقع کلام ملی بتونه ارائه بشه، حالا شنوندگان از ما خوب بدونن که یک سامانه جامعی وجود داره برای سامانه ارائه طرحهای فناوری به نام سامانه خدمت، میتونن شنوندگان برن اونجا در واقع مراجعه کنن، طرحشون رو بارگذاری کنن، داوری بشه، کارگزار ارزیابی براش مشخص بشه و واقعا بتونن به دنیای دانش‌بنیان ورود بکنن. فکر میکنم که اگر بشه که این موضوع و طرح شما، حالا چون به نظرم خیلی نکته مهمه، من مطمئنم یه صرفه اقتصادی فوق‌العاده‌ای حتما داره، اگر بتونه با ستاد نانو همین موضوع شما حالا توی طرح کلان داده و مثلا موضوعات کلانی که در کشور واقعا نیاز داریم بهش ورود بکنین شما، میتونه مفید باشه. حالا من هم در حد بضاعتم ورود بکنیم، کمک کنیم، چون فکر میکنم که دستاورده این برنامه میتونه این باشه، یک سری موضوعاتی که خوب نرفته باشه جلو کمک بشه و برای کشور بتونیم مفید باشیم، جلو ببریم و بعدا بگیم که آقا سال پیش که بحث کردیم الان طرح اینجاست، به اینجا رسیده. حالا فکر میکنم که توی این موضوع میتونیم کمک بکنیم، با هم دیگه یه اتفاق خوب رقم بزنیم.
انشالله بسیار ما هم خوشحال میشیم که این اتفاق بیفته، چرا که محصولاتی که در حال حاضر حداقل چیزی که من میدونم دوستان من و شرکت خود ما در پیش گرفته محصولات کشاورزی، عملا میتونه یک کمک خیلی خیلی بزرگی به از بین نرفتن محصولات کشاورزی و رویش بهترشون باشه.
در واقع آقای دکتر، از مزرعه تا سفره رو شما در نظر دارید که این محصولات بیشتر ماندگاری داشته باشن و فکر میکنم این میتونه جلوی خیلی از ضررها رو بگیره، یعنی همینطوری به قول آقای دکتر مقدسیان خیلی صرفه اقتصادی داره محصولات دیرتر خراب بشن، ماندگاری بیشتری داشته باشن، کیفیتشون
حفظ بشه. زمینه‌هاش هست درسته، یکی از زمینه‌هاش هست. ما زمینه‌های دیگه هم داریم، حالا زمینه بسته‌بندی و پکینگ حالا خودش یه بحث جدایی میشه.
بله.
محصولات ما تو زمینه رویش و از بین نرفتن محصولات توی یک بازه‌های زمانی خاصی هستن.
بله.
که حالا در حال حاضر یه سری آنالیزها، یه سری حالا موارد عدم سمیت رو ازش گرفتیم، مطمئن شدیم که این مواد ضرری برای محیط زیست ندارن و حالا در مرحله دوم دیگه انشالله اقدام کنیم برای مجوزهای مربوط به تولید که اینها یه مقداری زمان بر هست.
درست. بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر بخواید یک جمله طلایی به کسانی که در اول راه تأسیس یک شرکت دانش بنیان هستند بگید چه جمله‌ایه؟
به قول یک بزرگی که می‌فرماید بزرگترین ریسک نکردن هست. یعنی کسی که یه ریسکی رو نکنه، یک میشه گفت چالشی رو برای خودش ایجاد نکنه که بتونه اون چالش رو حلش کنه، در نهایت به یک محصولی برسه، اون بزرگترین ریسک رو کرده. و ریسکی که جواب من توی 100% داشته باشه توی دنیا به نظر من وجود نداره.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما. ممنون. زنده باشید. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مجید بگیان، مدرس و محقق رشته علوم و فناوری نانو و همینطور مدیر عامل شرکت دانش بنیان نانو دژ سپاهان. خیلی متشکرم آقای دکتر، به خدا میسپارم.
سلامت باشید. خدا
حافظ. راه‌اندازی شرکت دانش بنیان شیرینه اما آسون نیست. نداشتن سرمایه، ناشنایی با ثبت شرکت، مالکیت فکری یا حتی پیدا نکردن تیم خوب فقط میتونه بخشی از موانع سر راه این کار باشه. اما خبر خوب این که این مسیر قبلا توسط خیلی‌ها طی شده و ما در پرچم‌دار قرار این مسیر رو برات باز کنیم. تجربه ها رو بهت منتقل بکنیم و تو با چشمای بازتری بتونی در این راه قدم بذاری.
قدم رنجی کردی جناب پیشگیر؟
عزیزم میدونی که من با بقیه فرق دارم.
بله بله 100%.
خب چه خبرها؟ احترام اخترا ندارید؟ من اینجا چیز جدیدی نمیبینم تو دفترتون.
حالا بفرمایید این چای رو میل کنید.
عزیزم چای چیه تو این هوایی؟ آب خنک بیار.
آب خنک چشم لسه اجازه بدید. من پارچه آب خنک خدمت شما. بفرمایید اینم یه آب خنک.
قربون دستت. آفرین عجب آبیه.
اتفاقا گفتید آب، یاد پروژه جدیدمون افتادم.
چیه پروژه جدیدتون؟
ببینید ما داریم تو این پروژه جدید آبو بازیافت میکنیم.
بازیافت آب یعنی چی؟ عجب تگریه.
آره خوبه، دوست دارید؟
عالیه، بگو.
سوال کردید یعنی چی؟ آره. ببینید یعنی یه دستگاه تصفیه مجهز خونگی با سیستم هوش مصنوعی درست کردیم که همه آبای مصرفی رو تبدیل میکنه به چی؟ آب آشامیدنی که مثل اصلا شما دارین میخورید اینجا.
آبهای مصرفی دقیقاً چیه؟ یه ذره واضح‌تر بگو. عجب آبی هم آوردی آدم دیگه.
نوشه جونتون. ببینید هر آبی که وارد فاضلاب میشه رو خب ما همچین هول میدیم، هدایت میکنیم به تصفیه. آب سرویس، آب حموم، آشپزخونه، بارون، همه چی.
خب بعد یعنی همون رو به عنوان آب آشامیدنی استفاده میکنید؟
بله آفرین دقیقاً. چی شو ها؟
این تو اوردی همونه؟
اتفاقی افتاد؟
تجارت نمیکشی آب بازیافتی به ما میدی؟
نه بابا جناب پیشگیر، ما فعلا تو مراحل تحقیقاتی عملیاتی هستیم. این آب لوله کشی خیالتون راحت، با خیال راحت کورس بکشید.
زرد یکم. چرا
این دیگه شما باید پاسخ بدید که چرا اینقدر کیفیت آب اومده پایین.
عزیزم من که مسئول زرد شدن آب نیستم، ولی از تو بعیده که ندونی چرا.
حالا بگید ما بفهمیم. شما بفهمید.
خوشسالیه، آب سرد اومده پایین، رفته اون تهمه. اون تهمه چیه؟
تهمه چیه؟
دجن، میکروب، گل، لای. لای مخصوصا لای.
لای
زرد میشه آب.
بله دقیقاً درست میفرمایید. چیزه این.
آره واقعا
همین گفتی لای، اصلا یه جوریشم لجن میشه. حالا به هم یعنی واقعا امسال هیچ بارونی نیومد.
این همه فراخوان دادیم ما برای بحران آب، بیاد کاری بکنید. هیچ کس نیومد.
ما که همین الان داریم کار میکنیم رو پروژه.
ببین این ایدهاتون خوبه ها، اما وقت گیره، ما وقت نداریم. تو اینو بخوای شروع کنی 10 سال دیگه تازه بار میاد، درسته؟
خب
برای امسال چه فکری دارید؟
یعنی درمان موقتی میخواد؟
دقیقاً.
نمیشه که.
میشه عزیزم، من خودم دو تا ایده آوردم، شما روش کار کنید.
راست میگید.
بله.
چه عالی. چیه بفرمایید؟
این اولیش. بگیر دستت ببین طرح
ساخت سد پورتال نیمه هوشمند بله بله. پیش رو این دیگه چیه؟
ببین ما یه سری رودهای یهویی داریم.
رودهای یهویی چیه؟
یعنی یهویی یه جا بارون میاد رود میشه.
خب
ما باید یه سری سد پورتال بسازیم.
خب
تا این روح را افتاد بریم بذاریم جلوش بشه سد، بعد آبش بشه آشامیدنی بیا طلوله بخوریم.
آقای پیشگیر مثلا این که اصلا ما توی خشکسالی هستیم، رودی را نمیفته.
خوشم میاد باهوش. آره. ایده دوم من مکمل ایده اول منه.
ایده دوم چیه؟
هنوز روش فکر نکردم حقیقتا، واسه همین اومدم پیش شما.
خب گرفتید ما رو.
مؤدب باش. ما رو گرفتید چیه؟ ما داریم روی یک موضوع مهم ملی کار میکنیم. یکم جدیت،
بل.
یکم پشتکار، یکم ادب.
چشم چشم چشم.
من میرم به بقیه تیم‌ها و شرکت‌ها سر بزنم.
آها.
دوست دارم روی ایده دوم من یه ذره کار کنی کاملا،
البته
تو یه ذره روش کار کن.
ایده‌ای که نبود ولی چشم. سعی می‌کنیم تو شرکت با بچه‌ها به یه ایده‌ای برسیم برای جاری شدن رودهای یهویی.
فقط دیگه سراغ بارورسازی اینا نریا، اونا جواب نگرفتیم.
نه خیالتون راحت،
دیگه می‌کنیم.
اینجا همچنان پرچمدار رادیو جوانه در خصوص آینده شرکت‌های دانش بنیان با آقای دکتر محمد مهدی مقدسیان. همچنان می‌خوایم صحبت‌هامون رو ادامه بدیم تا بخش پایانی گفتگومونه. آقای دکتر به من بگید که خب خیلی ها ممکنه بپرسن واقعاً چند تا شرکت دانش بنیان میتونن اقتصاد یک کشور رو مثلا تغییر بدن یا متحول بکنن، یا اصلاً میشه حساب کرد یک شرکت کوچیک دانش بنیان بتونه یک تحول عجیب و عمیق و بزرگ توی اقتصاد کشور داشته باشه؟
واقعیت اینه که حتما باید این اتفاق بیفته. ما الان برنامه‌ای که داشته اکوسیستم نوآوری کشوریمون بوده که 10% از جی دی پی کشور توسط شرکت دانش بنیان رقم بخوره. خب این عدد بسیار بزرگ و پررنگیه و دقیقاً چالش ما هم سر همین 10%. یا مثلا ما تو حوزه نهادهای دامی که تقریبا داریم کامل وارد میکنیم به کشور، خب اگه شرکتی دانش بنیان بتونن این کار رو انجام بدن که شروع کردن، خیلی اتفاقات متفاوتی رقم میخوره. اما ببین من اینو همیشه میگم که بازار دروغ نمیگه، داده دروغ نمیگه، و اگر شرکتی دانش بنیان ما تلاش کنن آی پی او بشن، یعنی اصطلاحا وارد بورس و بازار اول دوم فرابورس بتونن بشن، اونجاست که اقتصادشون شکل گرفته.
که در قسمت‌های قبلی ما مبسوط توضیح دادیم.
آره، حالا من اینو میخوام این تکمیل رو اضافه کنم. ببین الان ما تا حالا در کشورمون چند موردی بودن که آی پی او شدن، وارد بورس شدن، کار کردن. خب یکی از شرکت تاکسی اینترنتی ما بوده که تونسته بره که دانش بنیان بوده رفته، یه شرکتمون تو حوزه واکسن کار میکرده رفته. ببین شرکت‌های دانش بنیان ما و کسانی که حالا دارن تو حوزه کسب و کارشون تلاش میکنن که دانش بنیان بشون، اینو باید بدونن زمانی جامعه اقتصادی کشور اونها رو قبول میکنه و پول سمت اونها روانه میشه که خودشون رو به صورت کاملا شفاف وارد بازارهای رسمی مالی بکنن. بازارهای رسمی مالی در کشور ما سکوی پرشه برای اینها. اینکه حالا چه جوری ما میتونیم وارد اونها بشیم، چه کار میتونیم بکنیم که در بورس پذیرش بشیم و بزرگ بشیم، راهکارش اینه که اولا یک بال صادراتی داشته باشیم.
بله.
یعنی محصولمون کاملا میتونه در بازار صادراتی ورود بکنه. دو، واقعا اون محصولی باشه کشور یا تا الان بهش نیاز داشته یا پتانسیل این که این یک محصولی بشه که به جامعه بخواد سمتش بیاد داشته باشه. مثلا تاکسی اینترنتی چیزی نبوده که حالا مردم بیان تو خون بریزن ما تاکسی اینترنتی میخوایم،
ولی احساس نیاز به هر حال
آفرین اومد و بازار رو گرفت و یه دانش بنیان بود و تونست کارش رو ببره جلو. ببین تو کل حوزه همینه، یعنی تو حوزه لیزر، تو حوزه کشاورزی که الان صحبت میکردیم، باید شرکت های ما اولا سمتشون سرمایه گذار بیاد که گفتم رویدادهای بزرگی برگزار میشه، صندوق نوآوری شکوفایی رویداد داره برگزار میکنه، آینده سرمایه هوشمنده. تا زمانی که سرمایه گذاری های اصطلاحاً به قول هوشنگ مرادی کرمانی سرمایه گذاری های یلخی باشد، ما نمیتونیم نتیجه بگیریم. اگه سرمایه گذاری اینجوری که من 2000 تومان گذاشتم و واقعا میخوام که این 2000 تومان خودشون نشون تا 10 سال دیگه به یه عدد مشخص، این با حرف در نمیاد
دیگه. تو این دنیا امروز این مدل تفکر جواب نمیده.
بله،
حسابی باید بر پایه ریاضیات و احتمالات برن جلو.
و راهکار اینه که
راهکارش
هم اینه که با صندوق‌های پژوهش فناوری جلو برن شرکت‌ها. ببینید جلسات و میتینگ‌های صندوق پژوهش فناوری باید با شرکت‌های دانش بنیان یا حتی شرکت دیگه باید زیاد بشه، چون اونها هستن که سرمایه گذاری هوشمند و قصه‌شو بلدن و میتونن جلو برن. پس هر کی صدای منو میشنوه، اگه داره کار میکنه تو حوزه کسب و کار خودش، اگه دانش بنیان هم الان هستش، حتما مدل هایی که داره رو با صندوق ها در میون بذاره، اونها حتما مدل های سرمایه‌گذاری نوینی بهشون یاد میدن یا حداقل باشون به اشتراک میذارن که میتونن به نتیجه برسن. یه مثال من به شما بزنم، مثلا ما حالا در مورد حوزه دارو و کشاورزی صحبت میکنیم، مثلا یه چیز در مورد حوزه اپلیکیشن بگیم که مثلا آموزشی هم هست و اینها. اصلا اینجوری ماجرا، تو یه اپلیکیشن زدی مثلا در حوزه آموزش زبان یا مثلا در هر حوزه‌ای، اگر تو مبانی استراتژیکش رو بلد نباشی، یعنی موانع ورود نتونی ایجاد کنی برای حوزه خودت، اگه اینقدر بازار خودت جذاب نشون بدهی، دارم خیلی رقابتی صحبت میکنم، بحث حاکمیتی ندارم، اونجا مطمئنا شکست میخوری. باید یه کاری کنی که اپلیکیشن و بازار تو برای خودت محفوظ بمونه. اگه بلد نیستی، همون